ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به ساعت 13 میرسیم. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن. سلام بر سرزمین من، سرزمین آبا و اجدادی من، دیار پاکان و صالحان، از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال، سراسر پیچیده در یک رنگی و عشق و ایمان. سلام بر مردان و زنان غیور سرزمینمان ایران. سلام خدمت شما شنوندگان همیشه همراه برنامه سرزمین من. این برنامه کاریست از شبکه رادیویی فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه، تقدیم به شمایی که عشق به میهن در تار و پود وجودتون تنیده شد. امروز 4 مرداد ماه و در آستانه عملیات غرورآفرین مرساد با افتخار همراه شمایی. برنامه سرزمین من امروز و فردا و در سال روز عملیات مرساد ویژه به این مناسبت میپردازه و همراه با ما باشید و شنونده این برنامه. و البته که همچون روزهای گذشته کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من هم همراهمون هستند، آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر، آرزو میکنم روزی خوب داشته باشید.
سپاسگزارم. دیگه همونطور که همه میدونیم منافقین در مرداد 1367 عملیات فروغ جاویدان رو طراحی کرده بودن و قصد بله. براندازی نظام رو داشتن، اما بله. من همین یکی دو روز پیش فایلی رو از یکی از امیران ارتش گوش میکردم، ایشون میگفت، اونا میگفتن فروغ جاویدان، اما ما بین همکارا میگفتیم عملیات غروب جاهلان. واقعا هم همین منافقین جنایتکار درباره مردم سربلندی که 8 سال مقاومت کردن چی فکر کرده بودن با خودشون که اجازه این کار رو به خودشون دادن. این حرف دل همه ماست که آری جان و تن من باد، فدای وطن من، به فدای بله. وطنم جان و تن من.
بله آخه واقعیت هم اینه که یعنی یک نمونه بسیار عینی 8 ساله جلوی چشم همه بود که در 8 سال مردم و این کشور مقاومت کردن در برابر واقعا یک حجمه وسیع و گسترده. چگونه اینکه مثلا ترزی کرده بودن که ما 48 ساعت تهرانیم و اینجور چیزا، واقعا همون غروب جاهلان برازنده تر بوده براشون.
دقیقا همینطوره و جنایت منافقین در گیلان، اهواز، همدان، سمنان، کردستان و شیراز، روحانی شهید نجاریان در ماه مبارک رمضان در بابل به دست همین گروهک ترور شد، اصفهان و شهید شدن فاطمه طالقانی کودک 3 ساله که قربانی افکار کوردلانه همین گروهک شد.
فقط 4 روز از پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران گذشته بود. وزیر امور خارجه ایران سرگرم گفتگو با دبیر کل سازمان ملل درباره صلح و نحوه اجرای آتش بس بود که خبر رسید ارتش عراق حمله به ایران را از کوشک و شلمچه شروع کرده. صدام اسم عملیاتش را توکلنا علی الله 4 گذاشته بود و تصمیم گرفته بود با این حمله 2 هدف را نشانه بگیرد. اول اینکه تعداد زیادی از نظامیان و روستانشینان مرزی ایران را اسیر کند و تعداد اسرایش را بیشتر کند و ثانیاً اگر توانست یک بار دیگر شهرهای خرمشهر و آبادان را تهدید کند. حمله عراق از صبح روز جمعه 31 تیر 1367 شروع شد، اما خبر حمله دوباره عراق که پخش شد، مردم از همه جای کشور مخصوصاً خوزستان دوباره به جبهه ها هجوم بردند تا جلوی پیشروی دشمن را سد کنند. اما در غرب کشور هم خبرهایی بود. ارتش عراق در آنجا هم از قصر شیرین، سر پل ذهاب، گیلان غرب و سردشت پیشرویش را شروع کرده بود، به این امید که جلوی تمرکز مدافعان را در جنوب بگیرد. اما در همان 24 ساعت اول حمله اتفاق جالبی افتاد. پیامی از طرف امام خمینی مخابره شد مبنی بر اینکه امروز روز دفع بعثی هاست، باید عراقی ها از کشور بیرون رانده شوند. حالا رزمنده ها روحیه گرفته بودند. 3 ماهی می شد که عراق هر کاری دلش می خواست در جبهه ها کرده بود، اما حالا دوباره ورق جنگ برگشته بود. این شد که دولت عراق 24 ساعت بعد از شروع عملیاتشان خبر عقب نشینی ارتش عراق از جنوب را رسما اعلام کردند. 2 روز بعد مقاومت رزمندگان ایران در غرب کشور هم نتیجه داد و ارتش عراق از این نقطه هم اعلام عقب نشینی کرد. هنوز آخرین تانک‌های ارتش عراق از غرب کشور بیرون نرفته بود که توپخانه عراق گلوله باران سنگینش را در محور سر پل ذهاب شروع کرد. ساعت 2:30 دوشنبه 3 مرداد. اگر عراق عقب نشینی می‌کرد، این گلوله باران دیگر چه معنی داشت؟
بله، با شنیدن همین ظلم و ستم هاست که ملت قهرمان ایران هر روز مصممتر از روز قبل در برابر بیگانگان و استکبار ایستادن و اجازه نمیدن حتی وجبی از خاک این سرزمین آبا و اجدادیمون به دستان پلیدشون بیفته. بعد از ورود به تهران تا 48 ساعت هر کاری خواستید بکنید و هر کسی را که خواستید بکشید تا اینکه من فرمان عفو عمومی بدم. به نظرتون این جمله رو چه کسی و در چه موقعیتی گفته؟ بعد از قبول قطعنامه از سوی ایران، مسعود رجوی سریعاً جلسه‌ای تشکیل داد و مطرح کرد که در یک طرح هماهنگ با ارتش عراق قرار شده اونها، یعنی نیروی عراقی، از جنوب به ایران حمله بکنه تا گروهک منافقین با سرکردگی خودش بتونن به نوعی به این سرزمین عزیز ما، سرزمین آبا و اجدادی ما حمله بکنن و به راحتی از سمت غرب در کشور پیشروی بکنن. و زهی خیال باطل. در این لحظه مهمان عزیزی داریم، آقای مومنی. جناب آقای دکتر جواد منصوری پژوهشگر تاریخ قرار هست که از جنایات این گروهک برای ما بگن.
بله.
آقای دکتر منصوری سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. این در واقع به قول دانیال و به قول خیلی ها این گروهک در قبل از انقلاب هم که تأسیس شد خیلی در بین خودشون در واقع تعارض های بسیار داشتن، بعدها حتی گرایش های خودشون عوض کردن، در بین خودشون حتی بعضی ها رو حذف کردن و ترور کردن و بعد از انقلاب هم که مشخص. لطفا درباره تاریخچه این گروه کمی برای ما صحبت بکنید آقای دکتر.
بله، اعتقاد کنم که این سازمان در سال 1344 در واقع پایگذاری شد توسط چند نفر از اعضای نهضت آزادی ایران.
بله.
البته اینها یک تفاوتی با نهضت آزادی داشتن و اینکه معتقد بودن که کار سیاسی به نتیجه نمیرسه، باید کار مسلحانه کرد تا نظام رو سرنگون کرد. لذا بنیانگذار تشکیلات زیرزمینی جدید شدن که بعدها معروف شد به سازمان مجاهدین خلق.
بله.
در سال 1350 به دلیل نفوذ یکی از عوامل ساواک در این سازمان تقریبا 80% از تمامی اعضای این سازمان و امکاناتشون و خانه‌هاشون همه لو رفت و یک جا ساواک همه رو جمع کرد.
بله.
و لذای تعداد معدودی ماندند و یه تعدادی هم از دستگیر شده‌ها بعدن به اینا پیوستن و این سازمان آرام آرام یه مقدار توسعه پیدا کرد. اما نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که این سازمان هیچگاه واقعیت تفکر و اهداف و عمل کرد و برنامه خودشو نمی گفت. همیشه به نوعی یا فریب یا با تفره رفتن و نگفتن اهدافشون و یا به اینکه حالا بعدها ببینیم چه بشود. ولی از همون ابتدا کم و بیش معلوم بود که یه تشکیلات یعنی که سرانجام به یک در واقع تشکیلات متفاوت از اونچه که اعلام میکنن و متفاوت از اونچه که فضای فرهنگی مذهبی مملکته و در واقع یک فرهنگ التقاطی وارداتی با گرایش های مارکسیستی لیبرالیستی و با یک رنگ و لعابی از اسلام.
بله.
به خاطر جذبی که داشت، من خاطرم هست که مثلا در زندان ما با مسعود رجوی از صحبت میکردیم، بهش گفتیم که مثلا حکومتی که مورد نظر شماست چه ویژگی هایی داره. میگفتش که ما هیچ وقت رنگ مذهبی به خودمون نمیگیریم.
بله.
به خاطر حیثیت بین المللی که میخواهیم داشته باشیم، ما یک حکومت تراز نوین جهانی تشکیل میدیم. گفتیم حکومت تراز نوین جهانی یعنی چی؟ یعنی که از نظر سیاسی هماهنگ با اونا باشیم، از نظر فرهنگی نمیدونم مخالف نباشیم و از این صحبت ها.
بله.
من از همون موقع بالاخره اونان یکی از سردمداران مخالف سازمان در اومدم و داستانهای بسیار زیاد داره بود که فراز نشیبی داریم و اینکه یک دوباره منو ترور کردن و به صراحت مسعود رجوی اطلاعی داد که فلانی رو ما ترور کردیم.
عجب.
برای اینکه مخالف مجاهدین بود.
بله.
ضد مجاهد در سال 61 منو ترور کردن.
بله.
از کنم که 13 گلوله هم بهم زدن.
عجب.
از بله داستان ترور من خیلی مشهور معروفه و عرض کنم که بنابراین ما سازمان رو از همون دهه 50 به طور کامل میشناختم و در سال 54 رسما اعلام کردم که روزی شما در مقابل مردم قرار میگیرید و این مردم شما رو از بین میبرند و اونا میگفتن نه، ما بالاخره بلدیم که چجوری حکومت رو به دست بگیریم. خب آمدن بیرون از زندان و انقلاب و البته اونا رو آورد بیرون. اینا از هم اول انقلاب با شوروی از یک طرف، از یک طرف با آمریکا از طریق فرانسه و اسرائیل برای ارتباطات خودشون برقرار کردن و داستان دستگیری سعادتی و محاکمش و اسنادش و برنامه‌هاش خودش داستان طولانی داره. کیفیت ارتباطشون با شوروی و برنامه‌هایی که داشتن و از اون طرف سفر مسعود رجوی در اسفند 59 به فرانسه در اونجا تماس با آمریکا و اسرائیل برای براندازی ایران که وارد ایران شد. فروردین 60 برنامه براندازی رو آغاز کرد.
بله.
که البته داستان مفصل سال 60 رو داریم که چه کار عجیبی کردن. اجمالا به شما عرض کنم که به نظرم نمیاد که در دنیا دولتی میتوانست در مقابل این حجم عظیم از ترور و انفجار و کشتار و قتل و شکنجه دوام بیاره. قطعا سرنگون میشد. ولی در اینجا به دلیل به هر حال قدرت انقلاب، رهبری انقلاب، انسجام
مردم،
به هر حال بله، و اینها البته با یک سختی فوق العاده به صورت باز اینجا میگم خیلی هم راحت اینها از کنن که حصر نشدن. خیلی صدمات زیادی این مملکت خود تا بالاخره اینها مجبور شدن از ایران فرار کنن برن و برن به همون جا که در پاریس با امریکا، اسرائیل، فرانسه و از اون طریق به عراق خلاصه متصل بشوند.
بله.
و آمدند و به صورت سرباز عراق در جریان جنگ وارد شدند که داستان عجیبیه. یعنی واقعا اگر چه کسانی داستان این جریان بخونه جز یک عده آدم های فرصت طلب، قدرت طلب، آدم های بیرحم، آدم های بیمنطق، مکتبی که واقعا البته دقیقا اون چی که کاری که الان اسرائیل تو غزه میکنه اونا هم داشتن توی ایران انجام میدادن. یعنی بچه های پاسدار رو میگرفتن، پوست میکندن، سر میبریدن. داستان های عجیبی اینا توی ایران انجام دادن که اصلا باور کردنی نیست. در هر حال بعدن رفتنم در خدمت صدام و هم جنایات علیه کردها و علیه شیعیان عراق رو تو جریان نهضت شعبانیه انجام دادن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم با همین مقدمه که گفتید اگر موافق باشید به طور ویژه و خاص فردا این بحث پیوندی که با حزب بعث پیدا کردن و در واقع مسئله عملیات مرصاد یا به قول خودشون فروغ جاویدان رو فردا از زبان شما بشنوید.
عیبی نداره. نهایت این است که ببینید من فقط اینو میخوام عرض
بله
کنم که معرفی این سازمان باید در رسانه ما به یه شکل خیلی جدی منطقی بشیم ساعتها برای مردم توضیح داده بشه.
بله.
و الا مردم ممکنه فکر کنن مثلا اینا یه عده آدم های مثلا روشنفکری بودن، ملی بودن، اسلامی بودن، بهشون ظلم شد، نمیدونم از این حرف ها که زن هم بعضی باور کردن.
ولی به نظرم تعدادشون کم. آقای دکتر،
سالها با اینا زندگی کردم که خب اصلا نمیتونن هم چهت بیرو در مقابل من بزنن.
بله.
ولی نسل جوان این مملکت خیلی این مسئله.
آقای دکتر، من حالا با نظاره‌ای که میکنم چون برام در واقع باورهای مثلا نسل جدیدتر مواجهه، به نظرم اصلا برای نسل جوان که اصلا مطرح نیستن. یعنی واقعا حالا میتونیم اصلا بخش رو بگیم که اصلا نمیشناسنشون. خب اونم یه مسئله است، ولی اون بخشی هم که میشناسن واقعا من فکر میکنم که چهره این تشکیلات برای عامه مردم خیلی روشنه. یعنی حتی نسل جدید هم بالاخره از گذشتگانشون، از پدرها و مادرهای دهه 60 خودشون شنیدن. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
ولی در این حال ببینید باید مستلزم
بله باید تجربه بشه و بیان بشه
و الا به قول فرمای شما پدر مادرهاشون بشنگ نمونهش اینه که شما میدین هنوز هم یه عده فریب خورده دارن که نشستن اونجا دارن با اینا همکاری میکنن.
امروز و فردا رادیو فرهنگ همین قصد رو داره دکتر منصوری در برنامه سرزمین من. متشکریم از شما.
خداحافظ شما.
تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
ارادتمند.
خدا نگهدار.
بله، اون چه امروز و فردا در قالب متن از جنایات منافقین میشنوید یادداشتی است با عنوان ضرورت بازخوانی جنایات‌های سرکردگان منافقین از جناب آقای دکتر کاظمی دینان، مدیر محترم شبکه فرهنگ، که 21 آذر ماه سال 1402 در روزنامه جام جم هم درج شده. همچون این مطلب انجام خرابکاری در تأسیسات حساس و حیاتی کشور و اقدامات ایزایی در ایام خاص و بحرانی در سالهای بعد از پایان جنگ تحمیلی تا کن. سرزمین من. رادیو فرهنگ. بله، همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم. ویژه برنامه سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ و در این لحظه هم مهمان عزیز دیگری داریم، آقای مؤمنی.
بله.
آقای دکتر سید محمد رضا موسوی فرد، استاد دانشگاه و حقوق بین الملل.
بله.
آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به سرزمین من.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما عزیزان مجریان توانمند و دستان دکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما.
سلامت باشید آقای دکتر. این که بعد از چند روز که از پذیرش قطعنامه از سوی طرفین گذشته بود، با پشتیبانی نیروهای بعثی گروهک منافقین عملیاتی رو تدارک دید و البته نقش بسیار بارزی هم داشت، یه مقدار گاهی در بعضی از عملیات ها ممکنه نیروهای پشتیبان مخفی عمل بکنن، ولی در این عملیات که خیلی آشکار هم عمل کردن، این به واقع نقض اون توافقنامه نبود و نقض معاهدات بین المللی نبود؟
ببینید، قطعا و یقینا این رفتارها از نظر بحثای حقوق بین الملل از مصادیق تجاوز هست.
بله،
ولی من میخوام سوال شما رو یک جوری دیگه با رفتارشناسی دولت آمریکا در قبال این عملیات آغاز
بله.
بکنم و پاسخ بدم.
بله بفرمایید.
ببینید، آمریکا از زمانی که حالا قبل از عملیات فروغ جاویدان و تا تقریبا چندین سال گذشته که حالا اگر من حضور ذهن داشته باشم، سه رفتار متفاوت با گروهک منافقین داشت که من میخوام اینها رو با هم ارتباط بدم و بعد بحثای حقوق بین المللش رو مطرح کنم.
بله بفهم.
ببینید، دولت آمریکا در اون سال در حدود 30 خرداد 67 حدود 138 نماینده کنگره و 14 سناتور برای جورج شورت وزیر خارجه وقت آمریکا نامه میدن و رسما میخوان که از این جنبش تحت عنوان جنبش های مقاومت ایران که در داخل خاک عراق هست اکیدا توصیه میکنن که تمام اون ساپورت های نظامی و مادی و معنوی رو انجام بده، که نامش و اسنادش موجوده و این یکی از اولین رفتارهای دولت آمریکا در حمایت بیچون و چرا از این گروه هک هست.
بله.
در همون تایم دقیقاً در روز دوشنبه 6 تیر ماه 67 که هستش، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا در تظاهرات منافقین شرکت میکنه و به صراحت میگه که شما باید از بزودی از مهران تا تهران رژه برید.
بله.
یعنی اتا. این همون استراتژی گذاری هست که در اتاق فکر قدرت های دیگه برای این گروه بله. انجام شده که بعدن هم این گروه میان این کار رو انجام میدن. این اولین رفتار دولت آمریکاست که بعد از اون در 8 اکتبر 1997 در دوران بیل کلینتون این گروه رو در لیست گروه های تروریستی قرار داد و بعد در 28 سپتامبر سال 2012 اومد در زمان هیلاری کلینتون این گروه رو از فهرست گروه های تروریستی خارج کرد. خب
بله.
ببینید، این دقیقاً یک استفاده ابزاری از گروه های تروریستیه و مصداق بارز تجاوز و دخالت در کشورهای دیگه است که در حقوق بین الملل به عنوان یکی از بحث‌هایی هستش که برخلاف منشور سازمان ملل متحد هست.
بله.
اگر هم بخوایم بیشتر واکاوی بکنیم، در اون زمان باید مسئولین وقت دولت عراق پاسخگوی این قضیه می بودند که متاسفانه در اون عملیات دو تا از فرماندهان عراقی به نام آقای فاضل البراک و صابر الدوری در این عملیات مستقیما با منافقین بودند که متاسفانه حالا بنا به دلایلی ایران نتونست اونها رو در قبال این قضیه پاسخگو بکنه.
درسته.
من در خدمت شما هستم اگر سوال دیگه ای هست.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر موسوی فرد استاد محترم ارجمند. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم آقای دکتر موسوی فرد عزیز. خدا نگهدارتون باشه. با پذیرش قطعنامه 598 از سوی حضرت امام رحمت الله علیه تا قطعیت یافتن آن مجالی برای یکی از گروه‌های تروریستی جهان سازمان منافقین و اقدامی نافرجام از طرفشان به وجود آمد، اقدامی که نه فقط به نتیجه نرسید بلکه با الطاف خداوند و عملیات غرورآفرین مرساد نهایی ترین و مهلک ترین ضربه بر پیکره نفاق وارد شد.
بعد از 8 سال مقاومت و ایثار که انصافاً مقاومت دیروز عزت امروز تعالی فردا از اون میتونه متأثر باشه، مثل همین روزها بود بنا به دلایلی قطعنامه پذیرفته شد.
رجوی کاملاً به عنوان یک مزدور صدام یه ارتش اختصاصی برای صدام بنا کرد که در بحبه جنگ مشکل گشای کار عراقی ها بود.
جاسوسی، اقدامات خرابکارانه، شناسایی، لو دادن عملیات ها و بسیاری از فعالیت های دیگر از جمله خوشخدمتی های منافقین به صدام بود.
شما ها هستای اصلی تیپ ها هستین، نیروهای هوادار تو شهرها منتظر شما. اونچنان جوی ساخته بودن که این تصور در ما ایجاد شده بود که خلاصه همه چیز آماده است برای پیروزی.
منافقین عملیات خود رو در 3 مرداد 67 از سر پل ذهاب به سمت داخل ایران آغاز کردند. در این تهاجم ناگهان نیروهای منافق توانستند 200 کیلومتر از سرزمین مقدس ایران را اشغال کنند و تا 15 کیلومتری کرمانشاه هم پیشروی کردند.
تو اون شرایط واقعیت امر این بود که نیروها یک حالت هپروتی بودند. از خارج از اروپا خیلی رو آورده بود. این با همین ترفند این که میریم سرنگون میگوییم یک هفته ای دقل اطلاعات و آگاهی و علم نظامی رو هم نداشتن. خیلی از اینها 90% به راحتی کشته شدن و از بین.
این طرف قضیه منافقین بودن، بعثی ها به خصوص امریکایی ها، این ور بسیجی ها، من اونجا بودم، یگانی بود که با منافق درگیر شد.
بله آنچه شنیدید صدای سردار ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه در عملیات مرساد و ایرج صالحی یکی از اعضای جدا شده یه گروهک منافقین بود که در عملیات مرساد حضور داشتند. همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم. ویژه برنامه سرزمین من رو به شما داریم تقدیم میکنیم تا حوالی ساعت 14 هم ادامه خواهد داشت. امروز و فردا همراهتون هستیم چون در آستانه ی عملیات غرورآفرین مرسادیم و واکاوی میکنیم ابعاد مختلف این عملیات رو. در این لحظه هم آقای مومنی عزیز مهمان دیگری پشت خط تلفنی برنامه هستند.
بله.
امیر دکتر اسدالله حیدری از شاهدان عینی و معاون هماهنگ کننده هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
بله.
امیر سلام بر شما.
سلام امیر به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام به شما و همه شنوندگان عزیز دارم و سالگرد عملیات مرساد رو گرامی می‌داریم و با درود بر آقای طیبه